ایمان و صبر توجه بفرمایید.
الحمد لله رب العالمين، العاقبة لأهل التقوى واليقين، الجنة للمطيعين، النار للملحدين والعاصين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بيت الطيبين الطاهرين سيما على إمام العصر أجل الله تعالى فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به حق محمد و آل علیهم السلام خدا ایمان ها را زیاد کند، توفیق صبر به همه عنایت فرماید. صلوات بر محمد آل خلاصه بحث در این بود که ایمان که اساس نجات و طی درجات تمام نزول قرآن و کتب آسمانی به بعثت انبیا برای ایمان است، تمام آیات الهیه برای زیادت ایمان است و ایمان است که آدمی را به سعادتش میرساند، به امن میرساند در دنیا و آخرت، آسایش حقیقی برای او. ایمان از کجا پیدا می شود؟ ارشد از امیر المؤمنین باید پرسید. آقا امیر المؤمنین فرمود ایمان را چهار ستون است. کسی که می خواد دارای ایمان شود این چهار چیز را سعی کند تحصیل کند: اول صبر، دوم عدل، سیوم یقین، چهارم جهاد. البته بعد یکی یکی حضرت خودشون شرح و بحث میدهد. بفرماید و اما صبر که اولین استوانه ایمان است، نسبتش به ایمان نسبت سر به بدن است. اگر بدن سر نداشته باشد چیست؟ هیچ. ایمان اگر صبر کسی نداشته باشد از ایمانی نیست. صبر، صبر که درود مفصل ذکر کردید دیگه تکرار نکنید. امروز بیان ببینیم امیرالمؤمنین چه میفرماید. صبر را از کجا پیدا کرد؟ حواستون باشه ربط مطالب رها. ایمان فرمود بزرگترین استوانه از صبر. حالا صبر از کجا پیدا می شود؟ و صبر لهو اربع شعب: علی الشوق و الاشتاق و زهد و ترقب. صبر پیدا شدنش، کامل شدنش، تحقق صبر در آدمی چهار شعبه دارد. از چهار شعبه ممکن است آدمی دارای قوه صبر گردد. به برکت این چهار شعبه، شوق، اشفاق، ذوق، ترقب. اما شوق، شوق خودش می فرماید من اشتاق الی الجنه فلا عن الشهوات و ابی انت و امی. بابا آدمی ها تا شوق به چیزی پیدا نکنه گذشت پیدا نخواهد کرد. خودت نگاه خودت بکن، شوق میخواد، شوق شوق، امید امید. اگر کسی شوق به بهشت، امید به ثواب خدا پیدا کرد، دست از شهوات بر میداره، دست از هوسرانی بر میدارد، دست از حرص بر میدارد، از گناه پرهیز میکند، سعی در هر عملی میکند. چرا؟ چون شوق داره. و با آدمی که شوق داشته باشد به کارهای دنیویه، مثلا فرض کنید فلان جنس را اگر از خارج بیاورد 10,000 تومان استفاده می کند، شما رو به خدا بگین چقدر زحمت می کشد. هر زحمتی کشش آسان می شود. بعد خوابی تو ماشین، هی سرش میاد پایین، هی چوت میزنه، هی یا سرش میکشه بالا، گاهی هم کلش میخوره به شیشه اتوبوس، بعدش هم میگیره، اون میگه میارزد میارزد، یه سفر میرم و میام یه تنزات منی گیرم میآید. شوق دارد، شوق به استفاده دارد، خواب عزیز را بر چشم خودش حرام میکند و مشقتهای دیگر برای او فراهم می آید. دوری از زن و بچه و خانه و همش می سازه. چرا؟ شوق استفاده. تو را به خدا اگر شوق بهشت در کسی پیدا شد، نماز صبحش می شه قضا بشه؟ چطور برای استفاده 1,000 تومانی تا صبح تو نمیخوابی تو اتوبوس بی مروت سر موعد مسجد دستن میکنی، اما برای بهشت نماز صبح میشه قضا بشه؟ ای شد بدون شوق بهشت نیست، شوق نیست تو کار. این که میتنبلی میکند، مسامحه میکند، در انتاب خرد کردن. شما ببینید در امر دنیا چقدر پول میریزه به امید این که چند ماه دیگر دو برابر گیرش بیاید. اگر به امید به بهشت شد، چقدر پول میریزه برای بهشت؟ چند صد هزار برابر میریزه. اما خاک به سر من، شوق نیست، رجا نیست، امید ضعیف ضعیف. اگر امید به ثواب الهی و وعده های خدایی، اونم این وعده هایی که خدا تو قرآن داده است، الله اکبر، این آیات بهشت برای چیه؟ برای که ای انسان یک شوقی در تو پیدا بشود، بلکه به برکت آن شوق صبر کنی، تحمل کنی. دو نفری که به هم جرشونه گفتگو دارن، نزاع دارن، برو تعلیفی کش، بگو خدا تو قرآن فرموده الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست نمیداری که خدا تو رو بیامرزد؟ تو عفو بکن تا خدا هم از تو عفو بکند. میدنه کسی نبیگه باری عرفار بندو دور. چرا؟ چون امید به مغفرت خدا ندارد، نمیخواد او رو که تو وعدش میدی. و الا اگر چنان که امید داشت، آرزو داشت که خدا بیامرزدش، تا بهش میگفت میخوای خدا بیامرزده؟ ول کن، اصلاح کن، آشتی کن، عقبش نیاور. چون امید داره بهش که گفتی بابا ای میخوایی به اون امید برسی، این دروغ میگه، میگه الهی العفو. این زبانش هست، دلش نیست اونجا. والله اگر دل به مغفرت خدا باشه، یعنی آرزو داشته باشه واقعا که خدا بیامرزد، اگه آرزوه، خب خدا که خودش میفرماد میخوایی به این آرزو برسی، عفو بکن، گذشت کن. این که نمیکنه ها، چون او امیدون نیست، اون شوق نیست، اون ایمان نیست، اون رجاع نیست، نیست، همش غرور است. ولی اگر باشد یقین بدانید اگر ثواب هایی که خدا تو قرآن وعده داده است آدمی اثر درش بگذارد، این همه تشویق، این همه تشویق، الله اکبر، این نعمت هایی که در بهشت، ای انسان، ای انسان، کلوا و اشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. راجل مقداری از اکل و شربهای بهشتی که بیان می‌فرماید مسئله خوراک است، و کلها دائم و ظلها. بابا درخت بهشتی خیال نکن مثل درخت زردالوی تو دنیا، اشتراک در نفس با اختلاف در حقیقت است. اولا دائما میوه دارد، دائما میوه هست، دیگر آن که دائما بوی عطرش تا هزار سال را می آید، این دو تا. سیم آن که دائما اون کسی که میخواد این رو بخورد اشتها هست، تنگینی هم نیست. هر چی بخورد مؤمن، من ندانم این چه خوراکی که آدمی دائما بخورد و هیچ تنگین هم نشود، فقد پیدا نکند. دیگر آن که هر میوه از میوه ها 100,000 مزه میدهد، این هم چه طورت، همش باید ربط و دید. خب این خوراک است، آشامیدنش را که می فرماید، فرماد مؤمن در بوستانی که 4 چشمه از زیر این قطرش در حرکت است، انهار من ماء غیر آسن، انهار من خمر لذت للشاربین، انهار من عسل مصفا. بابا یک نهر آب صاف که هیچ تغییری نکرد، یک نهر از عسل، نه عسل مال زنبور تو دنیا، شبه این است، حقیقت است، چیز دیگر، عسل خالص. میخوای تو خونه مؤمن در بهشت جویت رد میشود. انهار من لبن لم يتغير طعمه، نهر شیر، نه شیر تو پستان گاو، این کثیف است، نه لطیف لطیف، خالص خالص، نهری از شیر، نهری از عسل، نهری از شراب، نه شراب انگور کثیف دنیا. این کثیف است، این بوجندیه، این مست کننده است، جوی شراب بهشتی، هوش دهنده است. یک جامشه که مؤمن میخوره که الهی نصیبت بشود، و فقاهم ربهم شرابا طهورا، پاک پاک کننده، هوش دهنده، ادراک قوی کننده. شد خب یک همچه اکل و شرابی برای کیه؟ بهشون میگن آی روز داره ماه رمضان، آی اونی که چند ساعت خودتون رو گرفتی، بسم الله، یه عوض هست، یه عوض هست. بنابراین اون کسی که فلان جوان گردن کلوفتی که هیچ خودش هم نیست که روز نمیره، من که چیه؟ چون او خبر باورش نشده، اثر درش نگذاشته، شوق بهش ندارد، لذا از یه لقمه نونی نمیگذره، از یه لیوان آب خنکی نمیگذرد، از یه سیگاری نمیگذرد. بهش میگن ماه رمضان حیا بفر، امر خدا، خدا در عوض بهش میدهد. ها شکمت رو بگیر،
چند ساعت.
نه نمیتواند، چرا؟ چون ایمان نیست، ایمان ضعیف است. ولی اگر ایمان قوی شد شوق میاد، شوق که آمد تمام این چیزا پیشش آسان میشه. مثلا تمام این خوراکی ها چه پیشش اهمیتی ندارد. شوق به بهت چطور؟ من یه داستانی برای شما عرض میکنم تا این داستان هم رفت که سعادتتون شود و هم مطلب روشنتر شود. صلوات بر محمد آل محمد. در بعض از کتب معتبره در تاریخ نوشتن وقتی که حجاج ابن یوسف ثقفی علیه اللعنت و العذاب استاندار شده بود برای ترکت کردن سمت حجاز، شاید همون سفری بوده که به جنگ ابن زبیر میرسه، با دستگاه حکومتی میرسد در اثناء را قبل از ظهر به محلی که فرود باید بیاید برای تدارک نهارش. خیمه و خرگاه ملوکانه ای نصب کردم، این طرف و اون طرف خیمه راه جریان هوا درست کردم. بالاخره تا نهار آماده شد، سفره ملوکانه پهن کردن و حجاج ملعون نشست در سفره که چیز بخورد. یک وقت از جلوش در خیمه که پرده را بالا زده بودن برای جریان هوا نگوی بیرون کرد، دید او مسافت دور چند تا بره گوسفند می‌چرن برای آفتاب. چوپان اونها در اثر گرمای زیاد و سوزش آفتاب بیچاره سرش رو کرده زیر شکم گوسفند که اقلا این کلش یک مقداری آفتاب نخورد. گوسفند وایساده علف میخوره، این بیچارم از سوزش آفتاب سرش رو کرده زیر شکم گوسفند. حجاج شقی با اون شقاوت یه رقتی کرد، به مأمورین گفت برید این چوپان را بیاورید. حواستون رو جمع کنید تو سؤال جواب چیز بفهمید. گفت برید چوپان را بیاورید. رفتند چوپان رو بالاخره گفتن حجاج است و آم کرده بیو. خیلی خیلی چوپان را آوردن، شبان را آوردن، هیچ اطلاعی به حجاج ابدا نکرد. گفت بنشین. گفت کار دارم. گفت چه کار داری؟ گفت با کارم را انجام دهم، مراقب گوسفندان باشم. گفت که تو این هوای گرم من دلم سوخت به حال تو و فعلا اینجا هم زیر سایه خیمه هست و هم طعام لذیذی، طعام ملوکانه، بنشین با من چیز بخور، دیر که شدی خلاص که شدی برو. حالا یه حجاج گفت. شبان چی گفت؟ شبان در من در جواب گفت که من یک جایی قبلا وعده دادم، سابقه وعده دارم. گفت کجا؟ گفت جایی که از مهمانی تو بزرگ تره. بازم نفهمی مهمون چی؟ از حجاجم میشه که بالتر میشه، من خلیفه مثلا، خلیفم که شامه، چیه که از حجاج بالاتر باشه؟ گفت نه خیر، من جدیه وعده دارم بالاتر از ضیافت تو. حجاج باز نفهمید، گفت صافتر بگو استادت کجا وعده داری توی بیابو. گفت من روزه دارم، روزه هم روزه دار، مهمان حضرت آفریدگارم. خدایا چوپان اینجور من و توی که عمری سرمون تو کتاب و توی منبرا و چه شعورمون کجا؟ لا اله الا الله ایمان چه می کند؟ گفت من مهمان خدایم، روزه دارم، مهمان خدا آدمی هست، سابقه دارد، چون تو مهمون مخلوقی اونم مثل تو کرده. بشنو حجات بهش گفت روز به این گرمی آفتاب به این توزانی آخر روزه چه مناسبت دارد؟ چوپان گفت نار قل نار و جهنم اشد و هر را، یعنی حجات ای که امروز به خیال خیلی گرمه مال این است که از آتش جهنم خبر نداری. آیا از آتش جهنم خبر می شدی که خبره ای سوزش ای آفتاب و ای گرما و ای روز گرفتن که مهم نبود؟
گفت خب خیلی خوب، فردا برو، فردا برو،
امروز تو بشین این طعام را بخور، فردا روز برو. چوپان در مد در جواب داد، گفت تو ضمانت میدی به من که فردا زنده باشم؟ شاید امروز آخر عمر من باشد، از کجا من فردا زنده باشم که وعده به که کمم وعده میدهم، نه به روحم، نه به دینم، اجمالم که دینم باز نشد. حجاج هی میخواد فشار بیاره بلکه این چوپان رو تسلیم کند، بنشینه بخوره فلان. چوپانم که عقل ایمان که صبری همش راجع به صبرها، الله اکبر سبحان الله العظیم. اینجا حجاج زد به تغییر، گفت چقدر نافهمی، چقدر کم عقلی، فلان بیسار. کسی یک همچه خوراک ملوکانی که در عمرت ندیدی و نخواهی دید حالا برات پیش اومده نمیخوری احمد؟ داری پرت و پلا میگویی؟ طعام به این طیبی، طعام به این خوبی که در عمرت ندیدی و نخواهی دید این رو برای خاطر که روزه هستی نمیخوری؟ رو از حرفا بشنو کلمه یه حکمت. این حکمت نقل درس خوندن نیست بابا ها، بگیم که از نور ایمان روشن شود تلسیبه که حکمت هست. دیدیم که جوابی داد، رو حتی انتا درسه و تجربه تو این خوراک را پاکیزه و خوب قرار دادی؟ رو پس چی؟ گو بنده خدا اگر عافیت را خدا بده خوراک طیب میشه ولو نان جو باشد. اگر عافیت را خدا بگیرد هیچ طیب نیست ولو این سفره تو باشد. یعنی نگوی رنگ و برقا نکن، مرغ و پلو و حلوا و چلو و چه بنده خدا ای عافیت باشه اینا همه خوبه، ولی اگه دندون درد بگیره، یه گوش دردی، یه چش دردی، یه دل دردی، تمام این سفره نباشه ده برابر است، چه فایده؟ عافیت خدا این طعام را طیب می کند، نه خودی، نه خوبی خودی. طعام خوب خوب خوبه هم برای من بدبخت تو، ای خدا عافیت بدهد هیچ طیب و الا فنا. اگرم خدا عافیت داد هیچ فرقی نیست بین نان جو و حلوا، در چه چند دقیقه ای تو دهن، چند ثانیه ای از حیث زائق فرق می کند و الا پوین کرد هیچ فرقی نیست. تو شکم آدمی مرغ باشه یا این که نان خالی باشد، جو باشد، گندم باشد، برنج، تو چه کم که رفت فرقش تو دهن مزه است. اونم چند دقیقه بیشتر نیست، اونم به شرطی که عافیت باشد. بسد صلوات بر محمد و آل محمد. در از اون شوق است آقای چوپان به شوق ثواب خدا آفتاب سوزان روزه می رود، از طعام ملوکانه حجات هیچ اعتنا نمی کند. چرا؟ یعنی اون مثل من و شما شکم ندوش، شهوت شکم ندوش، شعور اینا دوش والله، اما شوق دیگری، شوق عالم اعلا، اینا رو پیشش کوچک کرد، سهر کرد. این حاصل پشت پا می زند، پشت پا می زند. باز مثال بزنم که علی می فرماید من اشتاق الى الجنه فلا عن الشهوات، کسی که بهش شناس شد، بهش دوست شد، بهش طلب شد، محال به هیچ شهوتی دیگه نظر بکنه. ایکی میبینید فلان جوان نعوذ بالله چشمش به یه دخترکی میفتد، او دلش میرود، مال چیه؟ چون از عالم دیگر خبر نداره. به خدا قسم از بی خبر. ول اگر خبر میشد از حور بهشت، میفهمید حور این چیه؟ خدا چه تدارک کرد، چه مخلوق عظیم، چه مخلوق دلربایی، که اون چرا که خدا تو قرآن اخبار اهل بیت در وصف این مخلوق لطیف الله اکبر تو قرآن مجید چی بیان می‌فرماید؟ الله اکبر لؤلؤ مکنون تعبیر می‌فرماید، لؤلؤ دست نخورده لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، حور مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. بعض از حوریا هستن که 12,000 حوری به کنیز اونها، او دیگه چیه؟ اون دیگه جمال چه می کند؟ جمال به قدری جمال عظیم است. می فرماد اگر حوری از حوریان بهشتی در این عالم ماده جلوه کنند، تمام بشر تعقل می زند، هیچ کس طاقت ندارد. بابا جمال نمیشه اینجا طلوع کند. یه حدیثی برات بگم، جمال یوسف رو شنیدید؟ یوسف با اینکه جمال یوسف عرض کردم تو این عالم ماده اون مقداری که میشده ظهور کند ظهور کرده، نه اصل جمال. به قدر جمال یوسف قوی دربا بود که وقتی که وارد شد بر مجلس زنان مصر، کار تیز، یه دستشون ترند، دست دیگر الله اکبر. وقتی وارد شد یوسف اینا میخواستن ترند را نیست کنن، انگشتاشونو میبریدن و نمیفهمیدن. ببین چه جذبی دارد جماد، مجذوب جماد شده بودن که دست بریدن و نمیفهمیدن. چی شد؟ وقتی زلیخا پس از گذشتن قضایا و رسیدن به یوسف و یوسف بهش فرمود ترسیلیم کردی؟ گفت واسطه جمال تو بود. گفت عشق می کردی اگر می دیدی جمال محمد مصطفی.
به گذشته فواره های آتشینی به ارتفاع 50
او رو چه می کردی؟ اصل جمال، اصل جمال خیال میکنی اینها؟ نه والله، اینها ذره ای رشته ای زن به هر خوشگلی که تو خیال میکنی رشته ای، چه ذره ای طلوعش، اونم موقت، اون هم در معرض آفت. همین زن خوشگلو یه روز گفتم اونا یه میکروب مالاریایی دیدیم که بر سرش می آورد. همین چشمش می بینی به خیال دل رو با هم به یه چشمه بگیره، به همین چشمه آب بیاد، آب سیاه بگیرد، اون وقت بفهمد در نقل کجا. اینا آریه هست، اصل جمال در عالم اعلی که خدا تدارک کرده، اصل جمال بهشت است، اصل خوشی بهشت است. اگر کسی از حور بهشتی با خبر شد و شوق به او پیدا شد، تو را به خدا ایزن و زولا کسی مجذوب می شود، محال است. کسی مجذوب می شود چون غیر از این خبر ندارد، چون غیر از این جمالی ادراک نکرده، وعده های خدا و پیغمبر اثر درش نگذاشته است. دلش بفرماید مسلمان همش اینجا نیستا، جمال پشت سرته ها، جمال مال بعد از مرگ است. که اگر چنانچه باک شود بین تو در این عالم، طاقت نداری به دنیا، والله طاقت دیدن حور نداری تا توی بدنی. اون جمالی که خدا وعده داده است، روایتی دارد یک نوع از حوریه های عظیمی که جمال مطلق در او طلوع دارد، حوری که برگونه راستش به نور نوشته شده محمد رسول الله. برگونه چپش نوشته شده علی ولی الله. الله اکبر. پیشانی الحسن، ذقن الحسین، لبها بسم الله الرحمن الرحیم. اما به حرف من باور نکنی، یادی آسونی ها نیستا، اینقدر کفت نفس میخواد تا اگر نگذری به لطیف نخواهی رسید. آی کسی که چشمت به دنبال ها، تو کجا چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، در رخ او نظر از آینه پاش انداز. آی چشم تران، آی کسی که نعوذ بالله چشمی اندازی، تو کجا و حور کجا؟ شوخی نیست، لطیف لطیف است. دلی که تیر زهرآلود شیطان به او خورده و از وصل حور محروم است، اون حوری که خدا وعده داده. من ساق الی الجنه فلا عن الشهوات، والله چنین است. کسی که شوق داشته باشد به بهشت، شهوات حتی حلال است، حتی حلال. من چیزی براتون بگم، شوق به بهشت ای اومدا بابا، شوق بهشت از تو حجبه عروسی نکشونتش میانتش به حجبه گور. الله اکبر. جناب حمزله اینا رو بشنوید مسلمانان، دیدید اسلام چیه، ایمان کدام. صلواتی بر محمد رسول الله. حنزله بابا امروز نقل بهشت از را دیگه نه گندلون ندید ما جهمت از جهنم میگه بابا، نقل بهشت از اینم. آیا شما از سنیدن بهشت شوقی دارتون پیدا میشه؟ یا بازی کنی میخود مغرور شدی به من گید از بهش بود که ما میریم بهش؟ بله بهش هست، اما کو مرده، کو طالب بهش، کو شوق به بهش؟ شوقش نیست. ای شوق مرد بسم الله. حال گوش بگید مثال شوق به بهش را براتون بگم. جناب حمزله ابن ابی عامر راهب، زمانی تازه مسلمان ولی اسلام است، ایمان است، شوق است. الله اکبر. با دختری نیسترم دختر عثمان ابنی که بوده دختری یکی از بزرگان مدینه عقد کرده بودن شب عروسی تصادف کرد شب عروسی این جناب همزله با شب برپا شدن جنگ احد احد که آقایان تاجی ها میدونید کجا چند کیلومتری شهر مدینه در دامنه کوه اینجا رو میگن احد اینجا لشکر اسلام خود رسول الله صلی الله علیه وسلم با عده از اصحاب رفته بودن جبهه جنگ اون طرف کوه هم مشرکین که از مکه ابو سفیان و سی و سی بیش از 1000 نفر اومده بودن ولی که مسلمین رو بکشند و محمد و محمدی‌ها رو از بین ببرند اجمالا در جبهه جنگ بودن سبحان الله العظیم شب عروسی صبح شد خدایا ایمان شوق سنی کنه یک دفعه از تو حجه حکان خورد و لباسی که پوشید و شمشیر و نیزه و سپر و عروس دومنش رو گرفت عروس تازه کجا میخوایی بروی؟ نیسه شده و میلن گلیم پیغمبر ما در جبهه جنگ یاری میخواد یاور میخواهد میخوام بروم به رای این که یاری او کنم جانم رو فدای محمد کنم بالاخره که خب پس صبر بکن صبر دو سه نفر بیان جوالی بدن که اگر اولادی خیلی شود از تو یه دو نفر جوال گیره ازش از دختر پرسیدن این کارت برای چیه گفت بیشتر من فهمیدم مطلب نقل چی تا خوابم بود دیدم در آسمان باز شد همزله رفت در عالم اعلا راه بند شد تعبیرشم همون وقت فهمیدم که شوهر من میره و کشته میشود خواستم جواب بگیرم که اگر اولادی دیشب درست شده است بدانن مال همزله هست و بالاخره همزله خداحافظی با خانم عروس کرد حجله عروسی را شب رو تمام نکرد تا صبح حتی این که عجیبم به غصه جنابتم نرسید من ندانم این چه چشکی بوده است چه چش الهی که یه التفات به این که غصه جنابتی بکند و چه آمادی ابدا زود شمشیر را برداشت از حجه در آمد راه احد را گرفت اونجا که رسید اول سلامی به رسول خدا کرد صلی الله علیه و آله و سلم بعد از کجا رسول الله اجازه میدید برم نبض کنم ابو سفیان هم تصادفا این ملعون خودش اومده بود در جبهه جنگ که رسول خدا اذنش دادند و رفت و ضربتی زد به ابو سفیان نخورد به مرکبش خورد ابو سفیان افتاد قریش جمع شدن دور این جوان بالاخره جوان کشته شد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود می‌بینم ملائکه دورت می‌گرفتن دارن ملک غسلش می‌دن چون نه که به غسل جنابت نرسیده بود فرمود ملک دارن غسلش میدن و رضا حمزله ملقب شد غسیل الملائکه غسیل الملائکه یعنی ملائکه غسلش دادن شوق دیگه حب محبت شوق بابا ای محبت و شوق نیاد صبر نمیشه کرد کی میتونه صبر کند از شهوات از خوشی و اینا من شوق او بر بیاید شوق لقاء الله کی از پول دل میسنه کسی که شوق بهشت تو دلش ای بیاد از پول دل میسنه و الا نمیشود صبر نمیتونه بکنه صبر بر شهوات صبر بر لذائج نفس صبر بر خودخواهی ها این هیچی نمیشه مگر شوق علی درست فرمود. هم صبر یک شعبه از شوق است. شوق که اومد خوب صبرم میکرد. خدا شوق بده از طاقه الى قربته فی المشتاقین. ای شوق اومد هر مشکلی آسان میشود. ای شوق اومد بعضی واقعا پیر مردهای آدم میبیند 90 ساله است، مشت استخوانی، این روزی گرما طولانی، به چه شوقی هر مشکلی آسان میشود. تو نگویی که طور میشه بابا، شوق داره دیگه، شوق داره. خدا کنه ندیدید اهل دنیا را دنبال دنیا که میرن به چه شوقی به هر زحمتی هم میسازن؟ یه عده هم آخه از این بر پیدا بشون، به هر زحمتی بسازن، به بدخوابی بسازن، به گرسنگی بسازن، به تهیدستی بسازن، به زحمت بدن بسازن، به مصیبت بسازن. شوق میخواد بگنه اونایی که میبینی شوق دنیا دارن، به هر رنجی میسازن. تو هم که شوق آخرت داری باید به هر رنجی بسازی. یعنی تا دیگم این ساختی مانند شوق تمه، شوق تمه از طاقت الاخورده کفل مشتاقی. اگه خیلی پیش بیا تا حتی گوششی میخوارونه میگه تو شیراز های منی دیدی، بیره پیش فلانی تا از میلیونره از او بستونی، من فلانجه چیزی دادم، هی میخواد پس بزنم. اما برو جلوش بوی زمین یه فعلا نفی ست منه، هفته دیگه نیشه سی ست منه، دومنه که میگیره میگه تو را به خدا به کسی دیگه ندیا، من یه چیزم رشوت میدم، یه چیزم اضافه میدم که همین امشبو میگه با حال وقت گذشته، میگه نه، میگه دفتر بسته، یه پولی زیادی میدیم همین شبی شاید فردا پشیمون شد، یه پولی زیادی میدیم دفتر رو میریم و میکنیم رئیس دفتر میاریم، این امشب با این خلاف شد. چرا؟ شوق استفاده سه برابره داری، این نمیدونه تشکی دو خوابه تا تمومش نکنه. تو را به خدا پوشندن برهنه، جا دادن بیمسته، نجات دادن گرفتار و هر کار خیر، او هم همینجوری یا پس گوشی میانداز او بکنه. آها ایزا دیگه گرفتاریمون خیلیه، ما حال ایزا دیگه نمیرسیم، ما حال فلان، ما حال بیساره. بابا کشو به دیم و رو مؤمن بالله و یوم الاخر، کشو به ثواب، شوق سلامه. ای پرده اقب میره میفهمیدی زیر پرده چه خبره، والله از شوق جان میدادی. عالم بزرگوار واقعا محققی که در ایمان کم نظیر، شیخ محمود عراقی کتابی نوشته دارالسلام فارسی، شاید خیلی هم داشته باشن، سن مرتبن تاب شده، آخر از ما به مکاشفه، یه مکاشفه از خودش میگوید. این فرماد که شبی در کربلا برای زیارتی آمده بودم، پشت باب مدرسه بودم، یک وقت ابواب ملکوت جلوی چشمم باز شد، وارد شدم در عالم برزخ، بستانها انواع نعمتها و این شماره به اندازه لذت می بودم که وقتی که بهم گفتن آب برگرد، از دوباره باید برگردی به دنیا زنده شوی و چه شروع شدم به گریه، آی من نمیخوام دیگه برگردم، از اونا که باید برگردی از من التماس، یک همچه خوشی کجا، من دیگه برگردم دنیا درد سرها حالا راحت هم. گفتن عاشق برگرد تا حالا زوده، اینو شیمه داریم ولی بر سرمد وقتی بیدار شدم همینطور گریه می کردم از فراق بهش. یک نفر دیگر از اخیار ابرار رحمت الله علیه، این مرد شریف صاحب یقین قریب به همین مکاشفه برای بیشامت شده بود، یعنی نشونش داده بودم. این بزرگ جواب پس از آنی که برش گردوندن به دنیا تا دو ماه شب و روز گریه نکرد از شراف بهشت، از شراف اون عالمی که نشانش دادن، همون که انشاءالله وعده هممون اونجا هستا ای توت نزنینا. بعد از دو ماه مرد از شوق بهشت. باور کنین همین از الله. لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اعصابهم طرفة عين شوقا الى الصواب خوفا من العقاب فبروا اياما قصيرة اعتبتهم راحتون طویله تجارتون مردهتون یسترها لهم ربهم. اگر نبود عجبی که خدا قرار داده حائل باشد بین تو ای مؤمن و اون چرا که خدا وعده داده لم تستقر ارواحهم، قالب تهی میکرد، قالب تهی از شدت شوق نسبت به عالم اعلا. یا الله خدایا خودت شوقی بده یا الله به حق محمد و آن شوق به شوق لقاءت شوق لقاء آل محمد. چقدر راست بگو شوق داری، راست بگو چقدر شوق داری، حوثه یا شوق داری؟ شوق داری بری سر حوض کوثر جوار علی را ببینی یا الله خودت شوقی بده که اقدار کت آن شوق بر هر مشکلی صبر کنی، از هر حرامی صبر کنی، در برابر هر واجبی صبر کنی، در برابر هر مصیبتی صبر کنی. بس از معصوم پرسیدن آقا آقای روایت اصحاب حسین چه شد که رفتن خودشون را در دریای لشکر انداختن جلوی این همه تیرها نیزه ها شمس زبان میگه گوش میشه نرد شوخی نیست کسی منظره کربلا رو در نظر بیاره اینها چطور شد این که جان فدایی حاصل روایت شریفان فرمود علتش این بود که شب عاشورا وقتی جدم حسین علیه السلام امتحان کرد دید ثابت قدم چون دید ثابت قدمن اینا حسین ول نمی کنن بالاخره که ببینن که نبینن ول نمی کنن آنگاه دست کشید جلو چشمشون پرده عقب رفت فرمود مقامتون را ببین عالم ملکوت را در عالم موت آشکار فرمود اینا همه هر کدومه میدیدن حوریان را دستگاه ها خود آقا معرفی میشد آی زهر مقام تو اینه آی برر جای تو اینه اه الله اکبر. بعد از آنی که به خود آمدن چه شوقی که در همون شب قضایی شب عاشورای قضایی بره سید القرا این فقیه این عالم بزرگ مزاح شوخی میکرد گفتن برر امشب شب شوخی و مزاح نیست فرمود قوم من میدونن من در عمرم هیچ وقت مزاح باطل نکردم ولی امشب شبشه امشب شب شوخیه
امشب شب نزاع، شب خنده و سرور، چرا؟ زیرا که نیست فاصله بین ما و وعده های خدا، مگر این که آفتاب بزنه، روز عاشورا بشه، جنگ برپا بشه، حسین مظلوم بشه، ما جانمون را فدای حسین کنیم. ابا عبدالله، ابا عبدالله، شوق شوق. خدایا به حق حسین، به حق اصحاب حسین، به ما هم شوقیده یا الله. اشتاق الی قرب کرد المشتاقی، شوقیده که با او صبر کنیم در برابر هر ناملایمی، از پا در نرویم. انک علی کل شیء قدیر. تغییر حالی هم بیدید که قد حسینم، نه اونا حسینی تنها دوست می داشتن، حسینم خیلی اینا رو دوست می داشتن. از اون ساعتی که نظر یمین او و شمال، فلم یر احدا من اصحابی و انصاری، فنادا و علا صوت، یا مسلم ابن اخی، یا آنی ابن عروه، یا عبید، یا برید، یا مسلم. از اون ساعتی که حسین نگاهی براست و چپ شد، دیگه کسی باقی نمونده، همه بار سفر بستند و رفتند، از این دام بلا جزدند و رفتند. ندانم در این کلمات که نظر بوده، در کتر مقاتل هم که نوشی شده، آقا ارواح شریفه اصحابش رو مخاطب کرد. شاید آقا میخواسته تسکینی شود، سکونی در او پیدا شود، مواجه با این ارواح شریفه بشه، صدای یکی یک از این اصحاب با وفایش شد. که چی گفت؟ به صورت کلمه زنگداز. من یک کلمه شو بیشتر نگویم، تمامشم برای اصحاب. قوموا عن نومتكم وانتبهوا وادفعوا عن حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب بابا فايم از خواب ناز برخیزید، به فریاد اهل و عیال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
پایان سخنرانی آیت الله شهید دستقیر که پیرامون مسئله ایمان و صبر ایراد شده بود. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت صدای جمهوری اسلامی ایران علاوه بر موج FM ردیف 93.9 مگاهرتز و امواج متوسط ردیف 225 متر برابر با 1332 کیلوهرتز و 517 متر برابر با
اینها نگه داشته شد. دلت و انگیزه مخفی نگه داشتن این سفر و اغراضی را که در پی آن است می‌گویند، با توجه به رویدادهایی که در هنگام جنگ مالویناس در اواخر سال جاری صورت گرفته بررسی کرد. با شروع جنگ، دولت‌های حاکم بر هر دو کشور انگلستان و آرژانتین برام شدند تا از این موقعیت سوء استفاده کرده و شرایط دشواری را که بر مردم اعمال می‌شد در حاله‌ای از یک وحدت ملی کاذب پوشانده و از فشارهایی که بر این دو دولت وارد می شد حد تلمکان بکاهند. مردم آرژانتین و مخالفان دولت نظامی جنگ مالویناس را از شرایط اسفناک داخلی که در اثر حکومت 6 ساله نظامیان حاصل شده بود تفکیک نموده و به هیئت حاکمه نظامی اجازه ندادند تا از این موقعیت بهره استعماری ببرند. مردم آرژانتین در عین محکوم کردن سیاست تجاوزکارانه امپریالیسم انگلیس، هیئت حاکمه نظامی را نیز به باد انتقاد گرفته